آن من که دیگران می‌بینند. با نگاه کردن و دقیق شدن در اطرافیان می‌توان به ارزیابی تصویر ذهنی خیش پرداخت. ما فقط با کسانی ارتباط برقرار می‌کنیم که رفتار آنها با انتظارات ما همخوانی دارد. کسانی که دارای یک تصویر ذهنی سلامت هستند از نزدیکان خود انتظار دارند که با آنها بر اساس احترام رفتار کنند. این گونه افراد چون با خود به خوبی رفتار می کنند برای دیگران هم ایجاد الگو می کنند و در واقع نمونه ای از رفتارهای مورد انتظار خود را در برخورد با خیش برای دیگران به نمایش می گذارند. اما مریم که واجد یک تصویر ذهنی بیمار است از انواع اهانت ها و سوء استفاده های دیگران رنج می برد، زیرا در عمق ذهن او اندیشه ای وجود دارد که می گوید من آنقدرها اهمیت نمی دهم و همیشه با من با بدی رفتار شده است، شاید سزاوارش هستم. میپرسیم چند وقت است که مریم از این سوء رفتارها رنج میبرد و پاسخ این است که از همان وقتی که خودش را دست کم گرفته است. دیگران با ما همان رفتاری را دارند که ما خود با خیشتن داریم. کسانی که با آنها ارتباط برقرار میکنیم به سرعت تشخیص میدهند که آیا ما برای خود احترام قائل هستیم یا نه، و اگر ما با خود بر اساس احترام برخورد کنیم آنها نیز این رویه را تعقیب خواهند کرد. همه ما شرح زندگی زنانی را که تصویر ذهنی ضعیفی از خیش داشتند و مرتب از یک رابطه منحوس به رابطه دیگر لغزیدند شنیده ایم. رابطه هایی که همیشه با افراد دائم الخمر و لاابالی شکل گرفته است. آنها در تمام این مناسبت ها مورد سوء استفاده جسمانی و عاطفی قرار گرفتند و متاسفانه این الگو تا زمانی که آنها بر تصویر ذهنی کنونی خیش پافشاری کنند همچنان به تکرار می انجامد. و با این حال مردم بسیاری هم هستند که از دوستان و خیشان و همکاران خود انتظار و توقع رفتار صحیح و مؤدبانه دارند. این افراد تشخیص دادند که وقتی ثابت و استوار بر خواسته های خود بایستند دیگران نیز به توقعات آنها پاسخ مثبت خواهند داد. ارزش انسان. فرض کنید که مسئول نگهداری از یک نوزاد 3 ماهه هستید. آیا برای غذا دادن به او قید و شرطی قائل می شوید؟ مسلماً جواب شما منفی است. شما نمی توانید به یک بچه 3 ماهه بگویید بسیار خوب، اگر شیر می خواهی باید یک کار زیرکانه انجام بدهید، یا باید بلند شوی و بنشینی، یا حروف الف با را بگویی، یا مرا بخندانی. شما به کودک غذا می دهید زیرا نیاز به تغذیه دارد. کودک نیازمند عشق، مراقبت و رفتار خوب است و نیازمند است زیرا درست مثل خود ما یک انسان و بخشی از این جهان است. ما هم دقیقا نیازمند همین چیزها هستیم و همان ترتیبی که در هنگام تولد بدانها نیاز داشتیم. خیلی ها به این نتیجه رسیدند که شرط لایق بودن برای عشق و احترام آن است که به زیرکی و تیزهوشی و زیبایی دیگران باشند، یا مثل آنها درآمد هنگفت داشته باشند، یا به اندازه آنها ورزشکار یا بدلگو باشند. شما سزاوار عشق و احترام هستید تنها به این خاطر که شما شما هستید. اغلب افراد بسیار به ندرت به زیبایی و قدرت درونی و حقیقی خیش توجه می کنند. ما با تماشای صحنه ها و فیلم های غم انگیز اشک می ریزیم، زیرا در عمق وجود خود عشق می ورزیم، دوست می داریم و آسیب می بینیم. در درون همه انسان ها مرکز و هسته ای وجود دارد که حقیقتا زیباست. میزان آشنایی ما با این احساسات عمیق بستگی به میزان ضربه هایی دارد که در زندگی متحمل شده ایم. اما به هر حال این کیفیتی مشترک در میان همه انسان هاست. وقتی خبرهای قحطی و گرسنگی از گوشه و کنار عالم به گوش ما میرسد، همه ما سوزشی عمیق را در قلب خود احساس میکنیم. ممکن است هر یک از ما برای کمک به این محرومان نظر متفاوتی داشته باشیم، اما همگی به این مسئله اهمیت میدهیم و این خصلت بشر است. قبول کنید که شما هم واجد این کیفیت ها هستید. ظرفیت عشق ورزیدن و ترحم و انسان بودن. ارزش‌های خود را بشناسید و مرتب برای خود خاطر نشان کنید که سزاوار بهترین رفتارها هستید. داستان ریپاتزول. قصه ریپاتزول مانند بسیاری از افسانه‌های دیگر واجد یک معنای عمیق‌تر در زیر این ظاهر سطحی است. این داستان درباره تصویر ذهنی انسان از خیشتن است. ریپاتزول دختر جوانی است که در یک قصر زندانی یک جادوگر پیر است. جادوگری که مرتباً به او میگوید تو خیلی زشتی. روزی شاهزاده زیبایی از کنار برج می گذرد و با ریپاتزول از در ربایی او سخن می گوید. ریپاتزول دست موی بافته تلاییش را از بالای برج آویزان می کند. ظاهراً بلندی قابل توجهی داشته. شاهزاده جوان با موی او بالا می رود و ریپاتزول را نجات می دهد. در واقع او نه زندانی قصر بود، نه زندانی جادوگر پیر، بلکه زندانی باور زشتی خود بود و وقتی زیبایی خود را که در چهره شاهزاده جوان انعکاس یافته بود شناخت، فهمید که می تواند آزاد باشد. همه ما باید از جادوگر یا جادوگران درون خود که مانع آزادی ما هستند آگاه باشیم. تصویر ذهنی و ضمیر ناهوشیار. وقتی احساس بدی در مورد خود داریم، مایلیم آن را از خود بیرون بیاندازیم و این میتواند به اشکال گوناگون از قبیل خوردن بیش از اندازه، تصادف، بیماری، زیاده روی در مصرف الکل و مواد مخدر، بی اشتهایی و غیره ظاهر شود. و این الزاماً یک عمل هوشیارانه نیست. رفتاری که با خود پیش میگیریم در تمام لحظات و به طور خودکار بازتاب میزان علاقه ما به خویش است. حتی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کسانی که حادثه رانندگی برایشان پیش می‌آید، اغلب در هنگام ثانیه احساس بدی در مورد خود دارند و تصادف در واقع بخشی از یک تنبیه ناهوشیار است. این نکته دارای اهمیتی بنیادی است که ما باید تمام توان خود را صرف تداوم اندیشه‌های مثبت کنیم، زیرا تنها به این ترتیب می‌توانیم شاد زیستن خود را تضمین کنیم. اگر تصویر ذهنی ما از خویشتن یک تصویر ناسالم و ضعیف باشد، همواره در درون خود زمزمه هایی می شنویم که می گوید من لیاقت ندارم و این نگرش منجر به بروز شخصیتی می شود که به گونه ای ناهوشیار شادی ها را پس می زند و در مواجهه با موقعیت های استثنایی امکان رفتن به تعطیلات یا یادگیری مهارت های تازه هوشیارانه یا ناهوشیارانه بهانه هایی برای گریز پیدا می کند. نشانه های رفتاری یک تصویر ذهنی ناسالم. همه ما باید برای حفظ و نگهداری یک تصویر ذهنی مثبت و سلامت پیوسته در تلاش باشیم. نشانه های رفتاری زیرحاکی از این است که نیاز به تجدید نظر در تصویر ذهنی خیشتن داریم. حسادت، منفی صحبت کردن درباره خود، احساس گناه، ناتوانی در ادای تعارفات کلامی، عدم پذیرش تعارفات کلامی، اهمیت ندادن به نیازهای خیش، سوال نکردن در مورد خواسته های خود، محروم ساختن بیدلیل خود از رفاه و آسایش، ناتوانی در بیان عواطف، ناتوانی در پذیرفتن و لذت بردن از عواطف و محبت دیگران، انتقاد از دیگران، مقایسه خود با دیگران، ضعف مزاجی پایدار. تغییر دشوار است. کنش یک تصویر ذهنی ضعیف همیشه در جهت حفظ و جاودانسازی خیشتن است. وقتی برای اصلاح خود از جاده همیشگی بیرون می‌زنیم، باز هم تمایل به سمت نگه داشتن الگوهای سرزنش گناه و خود بی‌ارزش سازی است. در اینجا برای آنکه بتوانید نوع احساساتتان را درباره خود بهبود بخشید، چند پیشنهاد ارائه شده است. قبول تعارفات کلامی. همیشه از کلمات حاکی از امتنان استفاده کنید. همیشه بگویید متشکرم. ادای تعارفات کلامی. یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای داشتن یک احساس خوب درباره خود، قدردانی کردن از خوبی دیگران است. همیشه از خود به خوبی یاد کنید. اگر هیچ چیز خوبی برای گفتن در مورد خود ندارید، دست کم دهانتان را بسته نگه دارید. از خود ستایش کنید. وقتی کار درستی انجام می دهید، دستی به پشت خود بزنید و به ارزش‌های خود اعتراف کنید. رفتارتان را از خود متمایز کنید. توجه داشته باشید که رفتار شما ارتباطی با ارزش خود شما ندارد. اگر عمل اشتباهی از شما سر بزند، مثلا به ماشین دیگری بکوبید، این دلیل نمی شود که شما آدم بدی باشید. شما فقط مرتکب یک اشتباه شده اید. گناهکار را دوست بدار، از گناه بیزار باش. با جسم خود به خوبی رفتار کنید. همیشه یادتان باشد که این تنها جسمی است که به ما داده شده است. ورزش کنید و جسم خود را پرورش دهید. به دیگران بگویید که انتظار چه رفتاری از آنها دارید. به خصوص می توانید یک نمونه از رفتاری که با خود و دیگران دارید به آنها نشان بدهید. هیچ کس نباید سوء استفاده دیگری را از خویش بپذیرد. اطراف مردم خوب بگردید. سعی کنید بدون آنکه احساس گناه داشته باشید از مواهب الهی لذت ببرید. از بیان مثبت استفاده کنید. کتاب‌هایی را بخوانید که به شما ایده و شهامت عمل می‌دهد. همیشه در ذهن خود تصویری از آنچه که می‌خواهید باشید ترسیم کنید و نه از آنچه که هستید. آنگاه الزاماً به سوی این اندیشه‌های غالب کشیده خواهید شد. همسایه را مثل خود دوست بدارید. وقتی همسایه خود را مانند خیش دوست بداریم، خود به خود این فرض را پذیرفته ایم که ما باید ابتدا خود را دوست داشته باشیم. توجه داشته باشید که منظور از این دستورالعمل پایین آوردن و زمین زدن خود و بزرگ کردن و بالا بردن همسایه نیست. ما هرگز به شما توصیه نمی کنیم که به محروم سازی خیش و رنج کشی و بیچارگی تن دهید، بلکه منظور از همسایه را مثل خود دوست بدارید این است که باید توازنی را میان نیازهای خود و نیازهای همسایه خود حفظ کنیم و برای هر دو طرف احترام قائل باشیم. تواضع نادرست. شاید شما هم کسانی را بشناسید که با استفاده از یک روانشناسی معکوس تعریف و تمجیدهای کلامی را از دیگران بیرون می‌کشند. سیر مکالمات این افراد بدین گونه است. می‌گویند من از نواختن پیانو دل سرد شدم. میگویید اما به نظر من شما خیلی خوب پیانو میزنید. میگویند نه آنقدرها، اشتباه زیادی دارم. میگویید بقیده من که عالیه. میگویند این فقط لطف شما را میرساند. میگویید این واقعا نظر من است، کار شما فوق‌العاده است. میگویند متشکرم اما کار من واقعا افتضاح است. آیا این مکالمه اعصاب خرد نمی‌کند؟ با پایان دادن به این مکالمه احمقانه و شروع یک صحبت معقولانه تر در اسرع وقت واقعا لطف بزرگی در حق خود کرده اید. افراد رشد یافته از حقه های تواضع نادرست استفاده نمی کنند. آنها به ماهیگیری نمی روند که از این طریق به خود ارزنده سازی بپردازند و به علاوه آنها هر تعریف و تمجیدی را با روی گشاده می پذیرند. تندرستی. آزمایشات علمی راه‌های عجیب و باور نکردنی برای کشتن خوکچه‌های هندی به ما نشان داده است. به عنوان مثال، یأس عاطفی می‌تواند سمومی مرگ‌آور و کشنده تولید کند، به طوری که تزریق نمونه‌های خونی افرادی که ترس یا خشم شدیدی را پشت سر گذاشتند به خوکچه هندی در کمتر از 2 دقیقه موجب مرگ آنها شده است. حال تصور کنید که این سموم با بدن خود ما چه می‌تواند بکند. هر فکری که از ذهن شما می‌گذرد در یک چشم برهم زدن بر ترکیبات شیمیایی بدن تأثیر می‌گذارد. تصور کنید در سرازیری خطرناک یک بزرگ راه در حال رانندگی هستید و یک کامیون بزرگ 20 متر جلوتر از شما ناگهان ترمز می‌کند. چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ یک گلوله شوک به سرتاسر سیستم بدنی شما شلیک می‌شود و ذهن نیز بلافاصله ترتیب واکنش‌های آنی را در جسم فراهم می‌کند. سموم حاصل از ترس، خشم، ناکامی و فشار نه تنها باعث مرگ خوکچه‌های هندی می‌شود، بلکه خود ما را نیز به طریقی مشابه به هلاکت می‌رساند. غیر ممکن است که بتوان در آن واحد هم مضطرب و برانگیخته و وحشت زده بود و هم سلامت. صحبت از مشکل بودن نیست، از ناممکن بودن است. بیماری اغلب نتیجه تعارضات درونی حل نشده است که دیر یا زود در جسم نمودار می شود. چگونگی تاثیرپذیری بدن از ذهن ناهوشیار نیز بسیار جالب توجه است. آیا روزهایی را به یاد می آورید که دلتان نمی خواست به مدرسه بروید و اتفاقا در همان روزها هم مریض می شدید؟ آیا آن سردردها از ترس مدرسه نبود؟ آیا کسی را می شناسید که درست قبل از ایراد یک سخنرانی مهم لارنژیت گرفته باشد؟ ارتباط ذهن با جسم به حدی است که اگر به عنوان مثال ما قصد اجتناب از چیزی را داشته باشیم، ذهن ناهوشیار ما اغلب ترتیب این کار را برای ما می دهد. وقتی متوجه وقوع این گونه اتفاقات باشیم، در واقع نیمی از راه را برای اقدامی در این زمینه پیموده ایم. نظام باورها و توقعات انسان می تواند او را در بیماری نگه دارد. وقتی برادرزن ما می گوید من سرمایه بدی خوردم که احتمالاً به تو هم سرایت می کند، آن وقت باید 2 هفته توی تخت خواب بیفتی، آنگاه ما مستعد این بیماری می شویم. بخشی از بیماری های ما به خاطر آن است که انتظارش را می کشیم. همچنین شواهدی هست که نشان می دهد علت بعضی از بیماری های ما آن است که والدین ما مبتلای به آن بودند و ما فکر کرده ایم که ابتلای به آنها برای ما نیز لازم و یا حتی اجتناب ناپذیر است. انسان الگوها و برنامه های ناهوشیاری را بر روی سلول های مغزی خود هم می کند که تعیین کننده سلامت یا بیماری وی هستند. بعضی ها می گویند من هرگز سرما نمی خورم و نمی خورند. بقیه می گویند من همیشه دست کم سالی 2 بار سرما می خورم و می خورند و این تصادفی نیست. بچه ها به سرعت یاد می گیرند که یکی از موثرترین روش های جلب توجه بیمار بودن است و برای بعضی ها تنها روش جلب توجه. وقتی بیمار می شویم خانواده و دوستان به سرعت دور ما جمع می شوند و ما علاقه و امنیت حضور آنها را احساس می کنیم. بعضی ها این الگو را همیشه برای خود حفظ می کنند و در تمام مدت عمر هر وقت که بی‌توجهی و بیمهری دیگران را احساس می کنند ترتیب بیماری یا افتادن از نردبان و شکستگی دست و پا را می دهند. مسلم است که بخش عمده این رفتارها ناهوشیار است، اما به هر حال این واقعیتی غیر قابل انکار است که کسانی که احساس عشق و امنیت می کنند بسیار کمتر از دیگران دچار بیماری و سانحه می شوند. احساسات و عواطف سرکوب شده بر تندرستی ما تأثیر می گذارند. مجموعه علائم زیر نشانه یک قربانی کلاسیک و آغاز فاجعه است. نگران من نباشید، من اهمیتی ندارم، یا من به بی‌اعتنایی و ناامیدی عادت دارم، یا ظاهراً با لبخندی بر لب اینجا نشستم اما در عمق وجود خود مضطرب و پریشانم. و برای سالم بودن و انرژی داشتن لازم است که هیجانات مثبت خود را حفظ کنیم، به بیان احساسات خود بپردازیم و خود را سزاوار سلامتی و تندرستی بدانیم. اگر ما احساسات ناهوشیاری نظیر من آدم خوبی نیستم را در ذهن خود بپروریم، آنگاه یک طریقه شاخص برای رنج کشیدن همان بیماری جسمانی خواهد بود که گاه تا پایان عمر تداوم می‌یابد. وقتی ما شغل یا زندگی مورد علاقه خود را دنبال نمی کنیم، ذهن پیوسته این فکر را در خود نگه می دارد که ای کاش زنده نبودم، و چون جسم برده ذهن است بنابراین تلاش خود را برای بیرون بردن ما از این جهان آغاز می کند. اولین قدم بیماری است و راه حل پایدارتر مرگ. منظور من این نیست که سلامت جسمانی دقیقاً با جملات بالا قابل توجیه است، بلکه می‌خواهم تأکید کنم که ذهن و روان نقش مهمی در سلامت جسمانی ما دارند. اگر من یک موز بردارم و به قطب جنوب ببرم، چاله‌ای حفر کنم و آن را بکارم و بعد 10 سال دیگر با یک سبد بزرگ برای چیدن محصول برگردم، چه مقدار موز نصیبم خواهد شد؟ لابد می‌گویید نه خیلی زیاد. دلیل هم آن است که قطب جنوب محیط مساعدی برای پرورش موز نیست. خب، شما هم با افکار و هیجانات خود محیط جسمانی خود را کنترل می کنید و دیگر انتخاب با شماست که این محیط را به خانه گرم و نرمی برای میکروب ها تبدیل کنید یا به معبدی از تندرستی. تندرستی حق انسانی شماست و در اینجا منظور من از تندرستی مفهوم گسترده انرژی و نیروی حیات است. این حق به شماست که هر روز با این اطمینان از خواب برخیزید که جسمتان میتواند کاری بیشتر از یک تقاضای صرف انجام دهد. بسیاری از مردم فکر میکنند که سلامتی صرفاً به معنای فقدان بیماری است. با نگاه به رابطه میان ذهن و جسم با آسانی میتوانید که جسم چگونه از وضعیت روانی تأثیر میپذیرد. ذهن ناهوشیار ما در تمام لحظات مشغول مخابره فرایندهای بهبودی و التیام است. جسم مرتباً در حال بازسازی است و نقشه این بازسازی ها از ذهن می آید. وقتی زخم انگشت شما التیام می یابد، چه چیز بر تشکل سلول های جدید نظارت می کند؟ کدام بصیرت به ما اطمینان می دهد که وقتی ناخن خود را از دست می دهیم، یک ناخن دیگر به جای آن می روید و نه یک باد کنک؟ باید چیزی بر همه این فرایندها نظارت داشته باشد. بیایید از اعجاز حیات جسمانی خود سرسری نگذریم. ذهن بشر معمار بدن او و بدن بازتاب اندیشه های اوست. اگر از ترس و خشم و هیجانات بر زبان نیامده اشباع شده اید، جسم شما نیز همین ترس ها و خشم ها و هیجانات سرکوب شده را منعکس خواهد ساخت. بیماری ذهن به بیماری جسم تبدیل می شود. خلاصه کلام: افکار شاد و سلامت داشته باشید، خود را سلامت تصور کنید و سلامتی را حق انسانی و شایسته خود بدانید. از همه مهمتر با خود ملایم باشید. از همین جا و همین لحظه خود را بپذیرید، دوست بدارید و به خود تلقین کنید که حتی تا این لحظه هم به بهترین طریق ممکن زندگی کرده اید. درد. حال که در مورد سلامتی صحبت شد، بیایید نگاهی هم به مسئله درد بیاندازیم. اگر از کسی که بعد از یک ساعت و نیم روی صندلی دندانپزشکی بلند شده است بپرسید که آیا درد خارق‌العاده نبود، ممکن است به سلامت روانی شما شک کند. به همین ترتیب شاید برای شما هم مشکل باشد که بلافاصله پس از سوزاندن انگشت خود روی اجاق گاز آشپزخانه از مثبت بودن درد سخن بگویید. اما فرض کنیم که احساس درد وجود نمی داشت، آن وقت می توانستید بدون آنکه متوجه باشید 20 دقیقه به اجاق گاز تکیه بدهید و بعد تصادفاً مشاهده کنید که به جای دست یک چماق سیاه رنگ زغالی شکل دارید. اگر درد جسمانی وجود نداشت، ممکن بود بعد از کار که به خانه می روید و برای پوشیدن دمپایی خود خم می شوید به خود بگویید اوه، نصف پای چپ من نیست، شاید آن را لای در آسانسور جا گذاشته باشم و شاید هم پیش سگ دوبرمن همسایه باشد، دیدم که بعد از ظهر کمی عجیب راه می رفتم. درد جسمانی هم جنبه مثبت و با ارزش خود را دارد. درد جسمانی باز خود مداومی است که به ما می گوید چه بکنیم و چه نکنیم. چقدر ناراحت کننده است که مجبور شوید در وسط یک شام شاعرانه به همسر خود توضیح دهید که عزیزم، من نمیتوانم دسرم را بخورم چون همین الان نصف زبانم را گاز گرفتم و کندم. البته توضیح با زبان اشاره. هر وقت که بیش از اندازه غذا میخوریم یا به اندازه کافی نمیخوابیم یا قسمتی از بدن ما از کار میافتد یا میشکند و نیاز به استراحت پیدا میکند، سیستم هشدار دهنده خودکار خارق العاده بدن ما را آگاه میسازد. تجربه درد عاطفی نیز به طریق مشابه عمل میکند. وقتی به گونه عاطفی آسیب میبینیم، این پیام هشدار دهنده به ما میگوید باید روش خود را تغییر بدهید، زاویه دیدت را عوض کنی. وقتی کسی در زندگی به ما ضربه میزند، مایوسمان میکند و بی‌توجه به زمینمان میزند. پیام هشدار دهنده ممکن است این باشد که در زندگی بدون توقع عشق ببر. آنها را همان گونه که هستند بپذیر و آنچه را که به تو میدهند بدون قضاوت از آنها بگیر. پیام دیگر ممکن است از این قرار باشد که اجازه نده که دیگران با اعمالشان اعتماد به نفس را از تو بگیرند. اگر خانه شما دچار آتش سوزی شود یا ماشینتان به سرقت برود، شاید حالتی از یأس هیجانی را به وضوح تجربه کنید. این یأس طبیعی و انسانی است. اگر تصمیم بگیرید که از این موقعیت یأس‌آور هم چیزی بیاموزید، می‌بینید که بدون این دلبستگی‌ها هم می‌شود زندگی شادی داشت. یأس عاطفی می تواند باعث شود که شما به ارزیابی مجدد پیشینه خود بپردازید. نمی خواهم بگویم که ما باید بدون خانه و ماشین زندگی کنیم، بلکه منظور من بیان این نکته است که آدم های موفق از این تجربیات درس می گیرند و ارزش های خود را به گونه ای تبدیل می کنند که از دردناکی این وقفه های زندگی بکاهند. خلاصه کلام: درد انسان را به تأمل و به تغییر جهت وامی دارد. درد سبب می شود که نگاهی متفاوت به هر چیز بیاندازیم. همانند درد جسمانی، اگر با درد عاطفی نیز برخوردی احمقانه داشته باشیم، ضربه ها همچنان ادامه خواهند یافت. می توان با سماجت گفت: خب این مسئله نباید به من آسیب برساند، من نمی خواهم از آن ضربه بخورم. اما حقیقت این است که این آسیب ها تا زمانی که در نگرش خود تغییری ایجاد نکنیم همچنان ادامه خواهند یافت. در واقع بعضی ها ترتیبی می دهند که 24 ساعت در شبانه روز و 365 روز در سال از بابتی ضربه ببینند. آنها هرگز نمی فهمند که دیگر وقت آن است که دست خود را از روی اجاق بردارند. ما جزئی از دنیای روزمره خود هستیم. انسان برای تاثیرپذیری از محیط پیرامون خود موجودی بسیار مستعد است. شما هم ممکن است کسانی را بشناسید که برای مدتی به خارج سفر کردند و بعد با یک لهجه کاملا متفاوت به وطن بازگشتند. آیا شما هم بچه 5 ساله ساده و مظلوم و یا نمکی را که تاتیکنان به مدرسه فرستاده شده و در کوتاه ترین زمان بیشتر از یک آدم بدزبان فحش یاد گرفته باشد می شناسید؟ ما به بخشی از محیط بلافصل خود تبدیل می شویم و هیچ کس نسبت به تأثیرات محیط، دوستان، خانواده، همکاران و همچنین کتب و نشریات، رادیو و تلویزیون مسئولیت ندارد. بیایید بی‌جهت خود را با این بیان ساده لوحانه نفریبیم که ما با اشیا و مردم پیرامون خود در زندگی تماس نداریم، زیرا که اندیشه‌ها، احساسات، اهداف و کنش‌های ما پیوسته توسط همین محیط و همین مردم در حال شکل گرفتن هستند. فرید را در نظر بگیرید که اولین روز کارش را در یک کارخانه آغاز کرده است. او از زنگ تنفس 10 دقیقه معمول استفاده می کند. بقیه کارگران نیم ساعت استراحت می کند. فرید می گوید هی بچه ها، این کار درستی نیست. 2 هفته بعد فرید زنگ تنفس 20 دقیقه می گیرد و 1 ماه بعد زنگ تنفس او هم نیم ساعته می شود. در واقع با این کارش می گوید حالا که نمی توانم شکستشان بدهم، چرا به جمع آنها ملحق نشوم؟ چرا من باید بیشتر از آنها کار کنم؟ 10 سال بعد فرید طولانی ترین زنگ تنفس را در کارخانه می گیرد. حالا دیگر او نگرش های همکاران خود را درون سازی کرده است. مسئله بسیار جالب توجه درباره انسان آن است که وی عموماً نسبت به تغییراتی که در روانش در جریان است آگاهی ندارد. درست مثل این است که بعد از چند هفته زندگی در هوای پاکیزه و هوای آلوده شهر بازگردیم و تازه آن وقت است که می‌بینیم ما چقدر به این آلودگی ها عادت کردیم. اگر با افرادی که مدام انتقاد می‌کنند دوستی کنید، انتقاد کردن را یاد می‌گیرید. اگر به افراد شاد نزدیک شوید، شاد بودن را یاد می‌گیرید. اگر با افراد بی‌بندوبار نشست و برخاست کنید، زندگیتان عین بی‌بندوباری می‌شود و اگر با افراد پرشور و حال رفت و آمد کنید، باز هم مثل همانها می‌شوید. ماجراجویان به ما کمک می‌کنند که ماجراجو شویم و اغنیا ما را به غنی گشتن ترغیب می‌کنند. معنی تمام این حرف ها این است که ما باید اول تصمیم بگیریم که از زندگی چه می‌خواهیم و آنگاه بر اساس آن خواسته ها همراهان خود را برگزینیم. ممکن است بگویید این کار احتیاج به تلاش دارد، راحت نیست و ممکن است به قیمت اهانت به همراهان کنونی من تمام شود. درست است، اما این زندگی شماست. فرید ممکن است بگوید من همیشه جیبم خالی است، اغلب افسردم، یک شغل کسل کننده دارم، غالبا بیمارم، هیچ جایی نمی روم و هیچ کار جالبی انجام نمی دهم و از این حرف ها. می توان فهمید که بهترین دوستان فرید همیشه جیبشان خالی است، اغلب افسردند، شغل هایی کسل کننده دارند، غالبا بیمارند، هیچ جان نمی روند و هیچ کار جالبی انجام نمی دهند و این تنها یک اتفاق نیست. در ضمن به ما هم ربطی ندارد که در مورد فرید قضاوت کنیم، اما اگر وی بخواهد کیفیت زندگی خود را بهبود بخشد، اولین کاری که باید انجام دهد این است که نگاهی به دور و برش بیندازد. جای تعجب نیست که پزشکان خود از انواع بیماری ها رنج میبرند، زیرا آنها زندگی خود را در اطراف مردم بیمار میگذرانند. به دلیل مشابه در میان روانپزشکان درصد بالایی از خودکشی دیده میشود. 90% کودکانی که والدین آنها اعتیاد به سیگار دارند گرفتار این اعتیاد می شوند. چاقی تا اندازه یک مسئله محیطی است. فقرا دوستان فقیر و اغنیا دوستان غنی دارند. افراد موفق دوستان موفق دارند و الی آخر. خلاصه کلام، اگر برای تغییر زندگی خود مصمم هستید، برای تغییر محیط خود نیز مصمم شوید. ثروت، بهترین کاری که می توانیم برای فقر انجام دهیم آن است که یکی از آنها نباشیم. تجربه به من نشان داده است که خیلی ها معتقدند وقتی صحبت پول و خوشبختی است، هیچ یک از این تفکرات مثبت، کارهای شبانه روزی و نگرش های سعی برای بالا بردن توان پرداخت صورت حساب های آخر ماه کوچکترین کمکی نمی کند. حقیقت این است که اندیشه های هوشیار و ناهوشیار ما همیشه با احتساب موجودی بانکی ما در حال عمل هستند. سعادت یا عدم سعادت ما نتیجه تفکر ماست، ذهن انسان و نظام باورهای او تعیین کننده کیفیت زندگی او هستند و ذهن ما بسته به شیوهی که برای تربیت آن اتخاذ می کنیم ما را ثروتمند یا فقیر نگه می دارد. فقر نتیجه تفکر فقیرانه است. اگر ثروت می خواهید نوع تفکر خود را عوض کنید. بار دیگر دوستمان فرید را در نظر بگیرید که معتقد است تا ابد برای پرداخت بدهی‌های خود در کشمکش و تقلا خواهد بود. او احتمالاً فقط داوطلب شغل‌هایی است که حقوق و مزایای ناچیز دارند، زیرا اینجا ایست که او خود را متعلق به آن می‌داند. به احتمال زیاد او فقط با کسانی میتواند ارتباط نزدیک برقرار کند که از طبقه اقتصادی او هستند، زیرا فقط از مصاحبت با این نوع آدم ها احساس راحتی میکند. او به خود تلقین کرده است که زندگی دشوار و طاقت فرساست و با دوستانی که انتخاب کرده است دیگر کوچکترین انگیزه ای برای تغییر این عقیده و تلاش در جهت شناخت قابلیت های واقعی خود در او باقی نخواهد ماند. به احتمال زیاد فرید در خانواده‌ای بزرگ شده است که نگرش‌های مشابهی نسبت به پول و مضیقه همیشگی نسبت به آن داشتند و این نگرش به شکل‌گیری سیستم باورهای فرید نیز کمک کرده است. در زندگی همان چیزی را به دست می‌آوریم که انتظارش را داریم و بنابراین فریدی که انتظار تنگدستی دارد همان نصیبش می‌شود. زیرا وی در سلول‌های مغزی خود برنامه‌ای دارد که به او می‌گوید هی فرید، تو هیچ وقت پولدار نمی‌شوی. احتمالاً خود او به این نکته پی برده است که هر وقت پول غیرمنتظره‌ای به دستش می‌رسد بلافاصله بیرون می‌رود و خرجش می‌کند. در واقع او ناهوشیارانه چنین فکر می‌کند: احساس عجیبی دارم، پول اضافی داشتن بهتر است، بروم و با این پول چیزی بخرم و به وضعیت عادی یعنی بی پولی برگردم.